بزنم بخند بازم بخند بخنده ها دست بسم و کفشه نمیدونم با این خنده شاید این روزگار وحشی آدم شه.
ایستگاه پنجشنبه
فرشید منافی بگو دوستت دارم، بگو آیلا، بگو عزیزم، بابا بهش بگو عزیزم، نه بلند بهش بگو عزیزم، بگو عزیزم، بگو عزیزم، بگو فرشید منافی. نمیگی؟ خب فرشید منافی بچه‌م گریه کرد دیگه، باشه تا یه روز دیگه برات پیغام بذاری. بگو بابا عزیزم. نه فرشید منافی تو هم میدونی سیاسیه؟ خداحافظ.
ببین کلن نمیگه، بچهتون ظاهرن ارتباط نگرفته با فرشید، ولی اگه میگفتی بگو سعید هابیل دوست دارم میگفته. عمو جون بگو سعید هابیل چقدر ماهه، بگو بگو. ازتون پرسیده بودیم که در فضای مجازی شما چه کار میکنید؟ فعال هستید یا فعال نیستید؟ و اگر هستید چطور؟ کامنت میذارید نمیذارید؟ کامنتاتون مؤدبانه هستند یا نیستند؟ با راه‌های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه با تلفن‌های 2420-2211-2433 و 163، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه یا صفحه فیسبوک یا اینستاگرام با ما در تماس باشید.
استفاده ما مثل بقیه استفادهی که ملت میکنن خیلی فرقی نداره، همون استفاده روزمره این حرفا. فقط یه مدت تو فکر کسب درآمد از راه تلگرام بودیم که گفتیم یه کانالی را بندازیم، هر کاری میکردیم ممبرش نمیرفت بالا، و رفتیم با داداش کوچیکه یه کانال هک کردیم 250,000 تا ممبرش. بعد بدبخت ادمینش خانومی بود، کلی گریه زاری کرد و مثل اینکه خیلی حالش خراب بود و میگفت 5-6 میلیون من خرج کردم به اینجا رسوندم اینو. این حرفا دیگه اون موقع دوران جاهلیت بود. ما هم کانال رو بهش پس دادیم و قید کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی هم زدیم. البته الان دیگه بچه خوبی هم به هر حال، اینو شما خیال جمع باشه. نیما هستم از انزلی.
بله خیلی ممنون از تماستون، ولی نکنید آقا این کارا رو، بچه خوبی بمونید. دوستان در جریان باشید که این هفته حاج آقا جنتی تشریف برده بودن کیش. خب مگه چیه الان کیش رفتن داره دیگه، هوا گرم، ساحل آروم، آب تمیز، اصلا چه بس حاج آقا رفتن یه آفتابی هم بگیرن پوستشون حال بیاد. و خیلی هم عالی. آقا اصلا ما هم استقبال میکنیم از این کیشون حال بیان، ولی مسئله اینه که ایشون تو کیش رفتن از مؤسسه‌ای به نام همانند ساز بافت کیش دیدار کردن. بله درست شنیدید، همانند ساز بافت کیش. خیلی مؤسسه نامفهومیه ها. ما رفتیم وبسایتش هم نگاه کردیم، نوشته بود شرکت همانند ساز بافت کیش یک مؤسسه تخصصی و چند منظوره در تهیه طیف گسترده‌ای از بافت ها بر اساس علم مهندسی بافت می باشند. حالا جدای از این که خیلی توضیح روشن کننده ای نیست، سوالی که پیش میاد اینه که حاج آقا جنتی رو واسه چی برداشتن بردن اونجا؟ میخواستن ایشون یه فوتی بکنه مثلا اون بافتا مثل ایشون جاودانی بشن؟ یا نه شاید اصلا ایشونو بردن ازشون نمونه بافت بگیرن تکثیرشون کنن. بعد تازه یه سوال دیگه هم اینه که بافت کجای حاج آقا رو خواستن بگیرن؟ یه وقت نقطه حساسی نباشه که کار دستشون بده و اینا. مسئله دیگه اینه که تو عکسایی که اومده بود مسئولین مؤسسه سعی کرده بودن حاج آقا جنتی رو خیلی استریل ببرن تو مؤسسه، دمپایی مخصوص پاشون کرده بودن، رو پوش پزشکی تنشون کرده بودن، سرشون هم که عمامه بود دیگه، کلامولا نمیخواست، یعنی میترسیدن بافت آلوده بشن یا حاج آقا آلوده بشه. خلاصه خیلی سوال برامون پیش اومد. به هر حال اگر حاج آقا جنتی رو بردن اونجا ازشون بافت بگیرن که تکثیر بشن، ما خواهش میکنیم این حاج آقا هرم ببرن اونجا همونجا تکثیرش بکنن. حالا کدوم حاج آقا؟ همین که الان میشنوید صداشو شهرام، برو صدا.
یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز، چین مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده.
بله ایشونو ما اسمشونو نمیدونیم چیه، ولی هر کی هست ببرید تکثیرش کنید آقا، اینجا خیلی لازم میشه ها، به خدا شما ممکنه لازمتون بشه. ببینید کی گفتم.
همین که باشی زندگیم خوبه، درست همون کسی که میخوامی، چشت شدیدن منو میگیره، این که بخوام عاشق بشم ساده است، جذابیت تو خونه تشم، زیباییت تو خارق العاده است، چشمای تو نمیره از یادم، من به چشمای تو دل دادم، من از خدا فقط تو رو میخوام، عشق تو شده تموم دنیا، تموم دنیا. هر روز بمونه عطرت رو تن و جونم، دیوونه بازی با تو میچسبه، دوستت دارم عزیز دیوونم، چشمای تو نمیره از یادم، من به چشمای تو دل دادم، من از خدا فقط تو رو میخوام، عشق تو شده تمومه دنیا، تمومه دنیا. چشمای تو نمیره از یادم، من به چشمای تو دل دادم، من از خدا فقط تو رو میخوام، عشق تو شده تموم دنیا، تموم دنیا. چشمای تو نمیره از یادم، من به چشمای تو دل دادم، من از خدا فقط تو رو میخوام، عشق تو شده تموم.
راجع به موضوع برنامه‌تون، والا الان لایک کردن و کامنت گذاشتن زیر عکس‌ها و پست‌ها شده یکی از اصول اولیه روابط اجتماعی، یعنی اگه لایک نکنی یا کامنت نذاری انگاری که سلام ندادی و خیلی آدم بی‌ادبی هستی. به طور مثال من فقط اینستاگرامو وقتی میرم که خانمم یه عکس جدید میذاره که برم زیرش لایک کنم و کامنت بذارم، اگه نذارم انگاری که واقعا یکی از اصول شوهرداری و همسرداری رو زیر پا گذاشتم. مرسی، برنامه خوبتون، قربونت، خداحافظ.
مرسی از شما که تماس گرفتید. چند تا کامنت دیگه هم داریم. مهرناز رو فیسبوک نوشتن که دنیا رو که میدونیم دست کیه، پس راهیه برای فعال شدن و آشنایی با افکار دیگر مخاطبان و اشتراک گذاشتن نظرات. رو اینستاگرام هم شهاب نوشتن که والا الان وضعیت اینستاگرام مخصوصا تو ایران به جایی رسیده که منی که در لندن هستم هر وقت از زندگی خسته و یا ناامید میشم در قسمت سرچ اینستاگرام میرم و کافیه 10 دقیقه وقت بذارم و عکسای دختر پسرای جوون ایرانو ببینم، کاملا نظرم برمیگرده و امیدوار دوباره به زندگی میشم. با دیدن پروفایل هایی مثل محمد لامینت تا اولین ازدواج پلاستیکی ایران تا ندا و یاسی افشون و روژان تو لندن.
دستفروشای ایران و دستفروشای تهران ترجیح اینجا هم لطف کنید صحبت ممنونم.
بله باشه چشم. در مورد دستفروش خب چی بگیم آقا؟ این دستفروشای تجریش رو اذیت نکنین آقای شهردار. الو آقا نکنین، بذارین یه لقمه نون حلال ببرم واسه خانوادهشون. مرسی گفتین. یک شنبه آینده 8 ژانویه سال روز تولد بازیگر و خواننده افسانه موسیقی راکن رول یا به قولی سلطان راکن رول آمریکایی الویس پرسلیه که 16 اوت سال 1977 در سن 42 سالگی به علت حمله قلبی از دنیا رفت. همونطوری که اشاره کردم الویس پرسلی بازیگر هم بوده و در طول زندگی کوتاهش تو 33 تا فیلم هم بازی کرده. خب کارهای موفق خیلی زیادی از الویس پرسلی به جا مونده و تا امروز یه چیزی تقریبا به ارزش 1 میلیارد دلار از کارهاش توی دنیا به فروش رفته. الویس پرسلی توسط مجله رولینگ استون به عنوان 3 خواننده بزرگ و تاثیرگذار کل تاریخ موسیقی معرفی شده. الویس اگر زنده بود امروز 82 ساله میشد. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of.
سلام سعید جون، اینجونم تنهایی عزیزم، خسته نباشی. دیگه فرشیده دیگه، امیدوارم تو این حمله های انتحاری نیفتاده باشه و زنده برگرده. حالا بگذاریم، پرسیده بودین راجب صفحات مجازی. من داشتم فکر میکردم که ایده خوبیه من در این صفحات مجازی این مشروبات الکلی رو که با قیمت خیلی پایین تر، یعنی من میتونم بخرم بعد بفروشم تو این صفحات. خیلی ها هستن که کارکاسبی میکنن، یه سری ها هستن اصلا هی میرن تو صفحات مجازی مثلا فلان کار رو میکنن کلی پول در میارن، خوش به حالشون. خلاصه ما کلن آدم های بی‌حاشیه هستیم، گناه داریم، ساکتیم، مثلا نشه صبح میریم سر کار، شب برمیگردیم خونه، کپه بوس لالا، بوس لالا رو هم نداریم که، فقط کپه لالا. همین دیگه، قربونت برم، مراقب تنهاییت باش. خدافظ.
مرسی، مرسی از تماستون. در ادامه برنامه با ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا با شما هستیم. سلام آرش جان، خوبی؟
سلام سعید، چه دست یاد شده واسه این.
آره میبینی
تو ما اومدیم کسب و کار رو بندازیم، دست یاد شد. چقدر این میکروفونه بهت میاد سعید، چقدر این میزه بهت میاد، این صندلیه چقدر بهت میاد.
ببین اولین کسی که به رسمیت شناختی. مرسی، مرسی.
معلومه تازه ما ایستگاه پنجشنبه خبر ندارن شنوندهای ما که تو این ایستگاه اقتصاد، ایستگاه پنجشنبه، این غرفه ما تو ایستگاه شما،
بله
درسته که ترکمنستان گازو بسته اما ملت صرفه جویی کردن. خلاصه تونستیم یه انشعاب گازم بگیریم، خلاصه یه جای گرم و نرم برای خودمون دست پا کردیم با مدیریت آقا سعید.
بله، مرسی، مرسی.
اونایی که رفتن سفر بشنون
ان شاء الله بهشون خوش بگذره. شما اعتراضی نمی‌کنید. آرشان، از تغییرات قیمت دلار چه خبر؟ رفت بالا بعد اومد پایین، یه اتفاقاتی افتاد.
یادت ما اتفاقا همون هفته ها که اینجا یه چند هفته مدام راجع به افزایش قیمت دلار صحبت کردیم، عوامل داخلیش و خارجیش و اینا رو همه رو گفتیم. همون موقعش خب فکر می‌کنم یا فرشید پرسید یا شاید یکی از شنونده ها پرسیده بود که خب چکار بکنیم و بریم بازار بخریم دیگه، حالا که بازار خوبه. همون موقع گفتیم که نکنید این کارو، چون که معمولا تو این جور موقع ها، یعنی یه دوره افزایشی که قیمت دلار میده، بانک مرکزی به عنوان حالا بزرگترین عرضه کننده و بازارساز این بازار ورود میکنه به بازار و تعدیل میکنه قیمت‌ها رو. البته خب خیلی از کارشناسای اقتصادی مخالف این کار بانک مرکزی هستن و میگن که درست نیستش، بهتر اینه که بانک مرکزی مدیریت بکنه بازار رو، نه اینکه ورود بکنه دستوری قیمت رو بیاره پایین.
یعنی اگه اون موقع گرفته بودن الان ضرر کرده بودن.
الان ضرر کرده بودن، درسته.
شما مقصر بودی دیگه.
آره، اصلا این توصیه همیشگی ما دیگه سعید، تو این هفته ها همیشه گفتی اونایی که وارد نیستن به این بازار، چون که بازاری هم هستش که نوساناتش توش زیاده و بازاریه که چی میگن، همچین برکشون حرفه‌ای‌های این بازاره. تو همین هفته گذشته که اشاره کردی که قیمت دلار برخلاف هفته‌های قبلش کاهش پیدا کرد، یعنی یه رکوردهای جدیدی رو ثبت کرد دلار، بالای 4000 و حتی نزدیک 100 تومن ثبت کردش توی هفته گذشته، روند رو به پایین بود اما سردرگم بود. یعنی مثلا صبح یک شنبه توی یه ساعتی بالا میرفت، بعد از ظهر همون روز توی یه ساعتی پایین میومد. تو همون ساعتهای بالا و پایین رفتن، تو همین هفته سردرگمی و تو همین داستانها، اونایی که نوسانگیر بازارن و واردن به این بازار سودشونو کردن، یعنی بارها خریدن بارها فروختن. حالا ممکنه که این خرید و فروشا کاغذی باشه و دلاری رد و بدل نشده باشه، اما سودش رو اونها بردن.
درسته.
شما فکر کنید مثلا یه بازنشسته، یه مهربونی که حالا یه پولی داشته رفته بوده دلار خریده بوده به امید اینکه این بالا میره تا 5000 تومان مثلا میرسه، حالا میبینه که اداری میاد پایین، دوباره بنده خدا هول میشه، تو شرایط بعدش میاد میفروشه. یا چه میدونم یه کارمندی یا یه کسی که یه سرمایه داره میخواسته این کارو بکنه. خلاصه نکنید این کارو. اما چرا پایین اومده؟ چرا پایین اومده؟ مهمترین دلیلش این بود که بانک مرکزی ورود کرد. چند جانبه هم ورود کرد.
چرا اینقدر برای بانک مرکزی و دولت مهمه که تو روزهای گذشته خیلی در موردش حرف زدن و در مورد این قضیه رو هی مرور کردن؟
آره، حتی
چرا؟
مثلا تو گفتگوی مطبوعاتی آقای روحانی
درست.
رئیس جمهوری هم اشاره کردن، یعنی پرسیده شد ازشون، گفتن که قیمت‌ها بالا رفته اما این قیمت‌ها قیمت مطلوع ما نیست. این که چرا بانک مرکزی و دولت اینقدر براشون مهمه، سوالیه که تو هفته گذشته خیلی از تحلیلگرای اقتصادی هم تلاش کردن که بهش پاسخ بدن. خب یه نکته سیاسی ماجرا اینه که رقبا و منتقدان سیاسی همه دولت‌ها اشاره می‌کنن به مثلا وضعیت دولت قبلی، یا اگر هوادار مثلا دولت پیشینن میگن که یادتونه اونجا اینجوری بود، نمیدونم ثبات بود و فلان بود و اینا، مقایسه می‌کنن. یعنی دولت‌ها بر روی کارنامه قیمت دلار خیلی قضاوت میشن که آقا نتونستش مثلا پول ارزش پول ملی رو حفظ بکنه. یه جوری هم این قیمت دلار درست یا غلط پیوند خورده با تکلیف قیمت‌های دیگه تو بازارهای دیگه
تو ایران.
و یه جوری دلار شاخص مثلا شما چه میدونم توی اقتصادهای اروپایی یا سایر اقتصادها که روند عادی تری دارن اینقدر نمیشنوی که راجع به برابری مثلا یورو با دلار صحبت بشه تو اقتصاد، یا برابری نمیدونم فرانک سوئیس با دلار. فعالای اقتصادی معمول رو میگم، مثلا فلان مغازه دار، اما شما وقتی که دلار و ریال جابجا میشه ارزش برابریشون همه دارن راجع بهش صحبت میکنن، از کسی که اصلا سال 12 ماه اصلا دلار کاری نداره راجع بهش صحبت میکنه تا اون کسی که واقعا با دلار
یه جورای تو همه ارکان زندگی اقتصادی مردم تاثیر
داره. این باعث
میشه
که دولت واقعا براش حساس باشه. و یکی دیگه هم این که ارزش پول ملی رو هی با دلار میسنجن.
درسته،
که اتفاقا آقای دکتر غنی‌نژاد، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان صاحب نام ایرانی، یه سرمقاله‌ای تو هفته گذشته توی روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، اینو بهش اشاره کرد که آقا ارزش پول ملی اینجوری هم که شما یک به یک وصلش کردید به دلار نیست. بعد توضیح میده، میگه چرا نیست، میگه توی دوره زمانی مثلا توی دهه 80 قیمت دلار یادتونه سالها مثلا 900 تومان بود.
درسته.
سالهای متمادی. میگه آیا تو اون دوره زمانی اگر به دلار بسنجیم واقعا پول ایران ریال ارزشش ثابت بوده در حالی که تورمای دو رقمی داشتیم؟ خب نبوده. شما اگر مثلا همون موقع ریال بر اساس تخم مرغ ارزشش رو میسنجیدید یا هر کالای دیگه، ارزشش کم شده بود دیگه. شما مثلا چه میدونم نان کمتری میتونستید بخرید، یا برنج کمتری میتونستید بخرید، تخم مرغ کمتری. پس ارزش پول به فقط دلار نیست. بعد یه گزارشی دنیای اقتصاد چاپ کرده بودش تو همون ایام که نشون داده بود اتفاقا تو مقطع زمانی خرداد 92 که آقای روحانی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور و دولت تغییر کرد تا دی ماه 95، همین ماهی که هستیم تو شد این اتفاقات افتاده، بررسی کرده که ریال 8.5% ارزشش کاهش پیدا کرده، یعنی از 3600 تومان تو اون ایام خرداد 92 تا دی 95 که شده 3940 تومان 8.5% بالا رفته این قیمت دلار. اما مثلا در برابر ارزی مثل یورو این افزایش 26% بوده.
خیلی زیاده، خیلی بیشتر.
اما اون همه بحث و گفتگو و فلان اینا توی فعالای اقتصادی اون بازارا در نمیگیره. خلاصه این که بانک مرکزی مهمترین عامل ورود بوده، دو سه تا سیاست‌گذاری هم کرده که اونا هم مؤثر بوده تو کاهش قیمت دلار. مهمترینش این که الان شما میتونید برید تو شعب ارزی بانک‌ها اسکناس دلارتون رو به قیمت بازار بفروشید، کاری که قبل از اون باید توی پیاده روهای استچارا استانبول یا توی صرافی‌ها انجام میدادید. یعنی یه جوری تشکیل بازار ارزی بین بانکی و به رسمیت شناختن بانک‌ها برای خرید و فروش ارز.
درسته. خیلی ممنون از تو آرش. دوستانی که میخوان آرش رو فالو بکنن نمیتونن این کارو بکنن.
بیاین همین ایستگاه پنجشنبه.
آره، با ایستگاه پنجشنبه
هستیم و فرشید هم خیلی هم حال میده و
خیلی ممنون از تو.
قربان سعید جان.
یکم زندگی کن با من مثل اونایی که با هم خوشبختن، یه مدتی با بسته شو به من، چند وقتی نزدیک کن دنیا تو به من. هیچ کس نمیتونه این همه با بستت باشه، هیچ کس نمیتونه اینجوری دلتنگت باشه، آنم خیلی بده بی تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه، هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه، هیچ کس نمیتونه اینجوری در سنگت باشه، آنم خیلی بده بی تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه، از هم میپاشه. شرایم گوش کنی از نزدیک به حرف چشمام، ای کی مثل من اینجوری دوست داره، این همه دوری تو طاقت میاره، هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه، هیچ کس نمیتونه اینجوری در تنگت باشه، حالم خیلی بده بی تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه، هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه، هیچ کس نمیتونه اینجوری در تنگت باشه، حالم خیلی بده بی تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه، از هم میپاشه.
سلام به شراگیم، جلال، سعید عزیز و بقیه دوستان در جریان باشن که فرشید نیست. آقا این فرشید نیست، فرصتی که شما تمرین کنیم از دستش استودیو رو در بیاریم. فرشید سوالها رو دیر مطرح میکنه، برنامه ها رو دیر آپلود میکنه، هر سالم که دم عید میگم میخوام برم، سال بعد دیگه نمیام. این چه وضعیه؟ واقعا من میگم که فکر یه خودمختاری باشیم که بتونیم استودیو از دستش. منم هستم، دوستان دیگه هم هستم میان کمکتون میکنن، نترسین آقا ما هستیم. سین الف تهران یک خائن.
ای بابا، البته ما اگه بخوایم روی حساب پشتیبانی و حمایت شما علیه فرشید قیام کنیم، احتمالاً یه دو هفته دیگه که فرشید برمیگرده هممون تو حصر خونگی و اینا هستیم دیگه. بالاخره شدنی نیست آقا. مرسی مرسی. اما یه خبر این هفته منتشر شد که راستش اصلا من نمیدونم چجوری بگمش. خواهشن اگر ناراحتی قلبی چیزی دارین یا بچه شیر میدین بی خیال شین این قسمتو. خبر در مورد گورخوابی این حرفا نیست، نه، یه بدبختی تازه است. داستان از این قراره که ظاهراً کسب و کار جدیدی را افتاده که بعضی آدما با آسیب زدن به خودشون میرن از بیمه پول میگیرن که بتونن با پولش زندگی بکنن. چجوری؟ اینجوری که میرن پیش یه نفر متخصص ضرب و جر و بعد این آدم دست و پا و دندون و خلاصه هر جای طرف که بشه دیش رو گرفت میشکنه و قلم میکنه و بعد یه تصادف ساختگی درست میکنه و از بیمه پول دیه میگیرن. شما تصور بکنین، خیلی وحشتناکه ها. حالا توضیحات این که چجوری این کار رو انجام میدن خیلی تکون دهنده تره. تازه ظاهرن یکی از کسایی که پیمانکار این کار بوده و کنتراتی آدم ناقص میکرده و میفرستاده بیمه، اینا رو اینجوری به روزنامه شهروند گفته. گفته هر کی میومد پیش من اول قرص ترامادول بهش میدادم که بخوره و درد و کمتر بفهمه. بعد مثلا اگه قرار بود پاشو بشکنم یه چکش مخصوص داشتم، خیلی با دقت و ظرافت میکوبیدم روی پاش جوری که فقط نازکنه پا رو بشکنم و درشت نی نشکنه. یا مثلا اگه میخواستم دماغ کسی رو بشکنم اول چشاشو با پارچه میبستم که ناخودآگاه جاخالی نده، بعد با قفل مثلا از این قفل کتابی ها میزدم دماغشو میشکستم، اونم نه همینجوری دیمی، یه جوری که استخون دماغ خورد نشه فقط بشکنه. بعد طرف که خوب آشولاش میشد یه تصادف ساختگی درست میکردن و طرف وانمود به تصادف میکرده و خلاصه کلی از بیمه دیه میگرفته. حتی خراش دست و پا رو هم برای اینکه تازه باشه و طبیعی جلوه کنه، خودشون چند دقیقه قبل از صحنه سازی تصادف با سنباده و سوهان قشنگ درست میکردن. یعنی شما فکر بکنین سر آرنج و زانو رو یارو سنباده میزده خون بیفته که مامور بیمه و پزشکی قانونی شک نکنن. جالب اینجاست که انقدر این مسئله تصادف ساختگی شایعه و آدمایی که این کارو میکنن زیادن که خیلی از قضات دادگاه ها اگه طرف فقط استخون نازکنه پاش شکسته باشه میفهمن که ساختگیه و دیگه طرف نمیتونه دیه بگیره. این کسی که مصاحبه کرده بود میگفت کارمون خیلی سخت شد اخیراً و برای دیه گرفتن بعد استخونای اصلی و یا مثلا گردن طرفو بشکنیم که کسی شک نکنه و خب این کارم خطرناکه و اینا. به نظر میاد که این یه مقدار وحشتناکتر از اون جریان گورخوابی که هفته پیش همه رو تکون داد باشه. به نظر میاد یه جورایی رسیدیم ته خط، نه؟ ته خط تو هم رد کردیم، رسیدیم به یه جایی حوالی هیچ. سرزمینشون را هم به زب و سنگ گرامید میرسم، هر روز به قط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار سال مثل درد حافظه، درموم شمعونی که کشف رازیه، نسلی که صرف پرده عصر حجر شده، به ساقیای ارمنی پیر رازیه. وقتی که زندگی تئاتر مدخرف بس گل میکفت که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر فرشتی الهام رو میکشم. نفس میکنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش میافته یه کوکتل ملطفه، که مجرم فراری شدم که تو زندگی خوشدار رانندگی کنم، یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنم تا توی عشقهای خودش زندگی کنه. باید تلو تلو بخوریم زمونه رو، وقتی که مست نیستی به بن‌بست میرسی، مهربون میشه تا برادرای توی ایفاس رسید. دوستان، توی روزای اول این هفته آقای روحانی یه مصاحبه تلویزیونی کرد، منتها این مصاحبه هنوز داغ نشده بود که هیاهوی یه نشست خبری اونو کاملا محو کرد. اون نشست خبری هم مربوط به حاج آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود که حرفای ایشون توی اون نشست حسابی حاشیه ساز شد و بعد هم قصه های عجیب و غریبی برای نحوه انتشار اون حرفا پیش اومد که اتفاقا جلال اونا رو پیگیری کرده و میخوایم با هم مرورشون کنیم.
خسته نباشید آقای.
مرسی شما خسته نباشید.
آقا این مصاحبه این نشست خبری خیلی عجیب شد، یه سری حواشی در انعکاس خبر یه سری حواشی پیش اومد که از عجیب غریب بود، به خاطر که خبرگزاری صدا و سیما به عنوان یکی از محرمترین خبرگزاری های به اصطلاح حاکمیتی این خبر رو اول، یعنی بلافاصله بعد از اینکه نشست تموم شد، به این شکل نقل کرد که آقای لاریجانی گفته توش که بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات ریاست جمهور کمک کرده است. میفرمونید پشت پرده ها رو دنبال کنیم، حرفی نداریم، تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار میکنیم و اگر لازم شد بازداشت میکنیم. خیلی حرفا تند بود و احتمالاً اون وسط یه سری تماسایی شاید گرفته شده با قوه قضاییه یا خبرگزاری مربوطه. بعد از یکی دو ساعت صدا و سیما، یعنی خبرگزاری صدا و سیما، این خبر برداشت در رو سایتش و بعد از یکی دو ساعت دیگه یه ورژن جدیدی از حرفای آقای لاریجانی منتشر شد که خیلی جالب بود. اینجا گفته بودن که بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکردیم. ما حرفی نداریم و میتوانیم تمام کسانی که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان کرده است احضار و در صورت لزوم بازداشت کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. که اصلا خیلی تلطیف شده بود ماجرا و هیچ اسمی از کمک به انتخابات و این حرفا نشد.
نبود توش.
اصولا خبرنگارایی که تو حوزه قوه قضاییه تو ایران کار میکنن میگن که آقای لاریجانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آدم عصبی هستن و بدتر از اون اینه که به عنوان حالا قاضی القضات مملکت خیلی هم زود عصبانی میشن.
درسته.
و به همین دلیل که این حرفای اینجوری رو میزنن و بعد ظاهرا یا پشیمون میشن یا پشیمونشون میکنن. به خاطر همینه که حتی بعضی از دوستان توی فضای مجازی، بعضی از دوستان خبرنگار حوزه قوه قضاییه، گفتونن که در دوره احمدی نژاد هم ایشون اینجوری بود، چون با آقای احمدی نژاد هم ایشون سرشاخ بودن همیشه و یه سری حرفای میزدن و بعد جور دیگه ای منعکس میشد برای اینکه عصبانیت ایشون منتقل نشه. خلاصه این به یک دوئل تبدیل شد که بعد آقای روحانی ماجرا رو کشید به توییتر و یک توییتی کرد که دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار از قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.
دعوت به مبارزه کرد.
این هم اشاره بود. آره دیگه، اشاره بود به اون حساب‌های مخصوص آقای لاریجانی که تمام درآمد قوه قضاییه بهش می‌رفت و اینها. و این دوئل همینجوری دیروز هم ادامه پیدا کرد. آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه اومد گفت که اینا همش کلک انتخاباتیه. بعد یه جمله گفتن که هزینه ستاد انتخاباتی 20 میلیارد تومانه، که این جالب بود که ما فهمیدیم که چقدر در میان. بعد آقای ترکان مشاور قوه قضاییه، مشاور آقای روحانی، پیشنهاد داد که همه کاندیداها بیان وسط، همه کاندیدای انتخابات قبلی ریاست جمهوری بیان وسط و بگن چقدر خرج کردیم برای انتخابات. بعد آقای قرضی به عنوان چهره بانمک هرزم بزرگ شما انتخابات قبلی اومد اول از همه اعلام کرد که من 59 میلیون بیشتر خرج نکردم. بعد هرزم بزرگ شما امروز صبح هم سخنگوی شورای نگهبان اومد گفت که یه جمله عجیب غریب گفت که تایید صلاحیت آقای روحانی یا هر رئیس جمهوری که الان سر کار هست برای دوره بعد همچین تضمین شده نیست و اصلا معلومه که دعوا خیلی دامنه پیدا کرده و همه الان ادامه، یعنی این جدل ادامه داره و همه منتظرن که ببینن نفر بعدی که میاد یه جمله سنگین بار اون یکی میکنه کیه. و به همین دلیله که الان ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که منتظر باشیم ببینیم چی میگیم و یه دلتنگی هم داریم و یک غمی داریم از پیش، اونم اینه که آقای محسن رضایی احتمالاً نه هزینه هاشون اعلام کردن و نه ظاهرا قراره برای انتخابات بعدی هزینه ای بکنن، چون که احتمالاً نمیخوان شرکت کنن. نمیدونم، ما این دلتنگی
عجیبه که نمیخوان شرکت بکنن.
هم عجیبه هم ما برای ما اصلا غمباره، چجوری بدون محسن رضایی سه تا انتخابات بنده خدا داره شرکت میکنه، هیچ کی هم بهش رأی نمیده ولی نمک انتخاباتو بالا میبره.
بله، خیلی ممنون ازت جلال. اما هفته که گذشت رو شاید بشه هفته طوفان‌های توییتری و کارزارهای هشتگی در دنیای مجازی نامگذاری کرد. طوفان‌ها و کارزارهایی که البته محدود به دنیای مجازی نموندن و دامنشون به دنیای حقیقی هم کشیده شد. داستان از اعتصاب غذای چند تا زندانی سیاسی شروع شد. یکی از این زندانی‌ها آرش صادقی بود. آرش البته به خاطر خودش اعتصاب غذا نکرده بود و خواستش آزادی همسرش بود، چون که معتقد بود همسرش بیگناهه و فقط به جرم نوشتن یک داستان منتشر نشده در مورد سنگسار توی زندانه. اعتصاب غذای آرش نزدیک به 2 ماه طول کشیده بود که کم کم جامعه مجازی بهش واکنش نشون داد. خیلی از ماها اول
کنجکاو شدیم و بعد نگران که چرا یک نفر باید 2 ماه لب غذا نزنه. و اونجا بود که شرح ظلمی که به آرش و همسرش رفته بود صفحه به صفحه و دست به دست توی محیط مجازی چرخید و توی فیسبوک و توییتر خیلی ها با هشتگای فری آرش و سیو آرش شروع کردن به اعتراض به وضعیت این زندانی. این هشتگ زدن ها اینقدر ادامه پیدا کرد و همگیر شد که هشتگ سیو آرش، یعنی آرش رو نجات بدین، تو صدر هشتگ های ترند شده توییتر در دنیا قرار گرفت و توجه کل دنیا رو به خودش جلب کرد. در نهایت نظام غذایی ما زیر بار فشار افکار عمومی و اعتراض ها کم آورد و به تعبیر آقا نرمش قهرمانانه نشون داد و همسر آرش صادقی، یعنی خانم گلرخ ایرانی، 2 روز پیش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد و آرش صادقی هم بعد از 72 روز دست از اعتصاب غذای خودش برداشت. اعتصاب غذایی که از اعتصاب غذای معروف بابی ساندرز ایرلندی هم که منجر به مرگ این مبارز ایرلندی شده بود 6 روز بیشتر بود. هرچی که بود، آرش صادقی با مقاومت خودش و حمایت ماها به خواستش رسید و دنیای مجازی نشون داد گاهی میتونه روی دنیای حقیقی تاثیرگذار باشه. البته ما فراموش نمی کنیم کسانی مثل علی شریعتی رو که به خاطر اعتراض به اسید پاشی ها توی زندان هستن و در اعتصاب غذا به سر میبرن، که اتفاقاً دیروز هم هشتگ SOS علی توی صدر هشتگ های ترند شده جهانی قرار گرفت. ما همینطور که علی و آرش رو فراموش نکردیم، فراموش نمی کنیم زندانی های دیگه ای رو که لبهای خودشون رو دوختن و هفته هاست لب به غذا نزدن تا به ظلمی که بهشون شده اعتراض کنن. انسان هایی که چیزی برای مقابله با ظلم ندارن و ناچار جان و تن خودشون رو وسیله‌ای برای اعتراض قرار میدن. زندانی هایی که برای رسیدن به هدفشون نیازمند حمایت و توجه و همراهی ما هستن. امیدواریم روزی برسه که جای انواع و اقسام محکمه های رنگ و رنگ توی کشورمون یک عدالت خانه تأسیس بشه.
تو هم توی قلب تخته هایی داری، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاری، تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نقطه های یاری. الان 12 شبه از صبح پای کاری، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی، این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی، تو هم پری از این همه حفره های مادی، خیابونا پر از مشتی کاسب پس، پر از آدم های محتاج و کاسب دست، پر از آدم های خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده، پر از آدم های سخت کوش و کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد، پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش، پر از اونا که سالها خوندن درس های بدن ناامید گذشتن از مرز های وطن، پر از بغضی که نترکید و عشق نشد، پر از استعدادهایی که کشف نشد، پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها و غریب مردن، پر از من تو قصه های در بگو تو این نسل از کی باید استفاده کرد، از فریاد همین که داد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم، از این بقید حرف دلم رو فریاد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم. پای حرف من بشین بگم که زجه ها کشیدن، نسل ما چه دیدن، قطر عشق ما چه کیدن، مردمان بیغم درد ما رو دیدن، بیرم درد شدن بد به حال میهن، چه باید کرد، از کی شکایت کرد، از این سرنوشت بد که من شکارم کرد، نه تقصیر از منه که بهش اجازه دادم، فکر میکردم یکی میاد واسه نجات آدم، غافل از این که قلب ها پر از ترکشه که باعث اینه چشمای تو تر بشه، غافل از این که هر کسی گرفتار دردشه، امیدوارم هر کی گره داره حل بشه، وقتی میبینی قیمت ها با قدم های هجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی، تو مجبوری که به سقوط پا بدی چون که تو هنوز
هنوزم اسیر حقوق ثابت، یعنی تنها چیزی که سمت تو سرازیر درده که تمام وجود تو رو سراسیمه کرده. به هم بگو تو این مسیر آیا چراغی میتونه که این راه رو روشن کنه؟ بس چراغی میمونه؟ فقط فریاد همینجا داد میزنم، من میخونم و سکوتم رو دار میزنم، من میمونم و سعودم رو جار میزنم.